ولی اسمت رو نگفتی، فقط همین رو نوشتی و تمام. 0404 گفتم مگه واقعا باز شده مدارس؟ خب خیلی خسته نباشید میگم به شما که خب بچه مدرسه ای هم ندارید، احتمالا کلا بیخبرید دیگه، چیز عجیب غریبی هم نیست. شهربانو سلگی نوشتن از سبلان که من خودم بچه محصل ندارم، فقط میخوام که بگم که این همه بچه ها رو با حالا اعتراض میفرستیم مدرسه، پس این همه بچه ها که غروبا تو پارک ها هستن و اینا کیا هستن؟ یا اونایی که رفتن شمال کیا بودن؟ فقط تو مدرسه که آدم کرونا نمیگه. بله، ما حالا همه این مسائل رو با هم قاطی میکنیم دیگه، در نهایت اینو میندازیم تقصیر اون یکی، اون گروه میندازه تقصیر این گروه. اون چیزی که مهمه اینه که کرونا سر جاش هست و متاسفانه داره خیلی سفت و سخت هم خودشون نشون میده به ما، و هر موقع فکر میکنیم که از بین رفته یا مثلا ضعیف شده دوباره قدرت نمایی میکنه. از این بحثا بگذریم که حالا اینایی که تو جاده شمال بودن و اونایی که تو نمیدونم غروبا تو پارک هستن و اینا چی ان و کی ان و اینا بگذریم، حالا فعلا راجع به مدرسه داریم صحبت میکنیم. واقعا بچه داری خیلی سخته قطعا دیگه، توی آپارتمان های این روزا که نتونی از خونه بیرون بیاری قطعا در طول این ماها خیلی سخته دیگه، بعضی ها مجبور میشن که بیارن تو پارک. هر چند ما دیگه روالمون عادی شده، خیلی وقتی که چند ماه هست که اصلا اون وسواس و حساسیت اسفند ماه، فروردین ماه و اردیبهشت ماه رو دیگه متاسفانه نداریم و یه خورده سهل انگارانه داریم با کرونا برخورد میکنیم. ساعت 1:02 است. مهدی ساجد گفته که بچه‌ها که هیچ، والدین بیرون مدرسه هیچ رعایت نمی‌کنند. حالا یک روز فعلا از مدرسه بیشتر نگذشته، اونم تازه نه هم تمام و کمال. 51-57 گفته منم بچه محصل ندارم ولی نگران بچه‌ها هستم. به هر حال نگرانی عمومیه دیگه، برای همه این اتفاق ممکنه که بیفته و این ویروس ممکنه که منتقل بشه. انشالله که به خیر بگذره، تصمیمات بهتری گرفته بشه و حالا این سال تحصیلی هم با این کرونا هر چه زودتر این کرونای از بین بره، سال تحصیلی که حالا 9 ماه هست. بریم بخشایی از برنامه از رادیو تهران بپرسیم، برنامه‌ای که هر روز از ساعت 15:30 تا 16 تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه با موضوعات مختلف. لطفاً سوالاتتون رو در زمان پخش برنامه با توجه به موضوع ارسال بکنید.
ارتباطمون با آقای مهندس پور عبدالله برقرار شد ظاهراً. بله آقای مهندس سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سپاسگزارم اصلا عزیزم، در هر جای کشورمون تهران و هر جایی که هستن صدای ما رو میشنون، امیدوارم که حالشون خوب باشه.
الهی آمین، خیلی متشکرم. با اجازتون بریم سراغ سوالات. اولی رو بپرسم، گفتن که پراید بنزینی دارم، شمع دو زمانه، مصرف و شتاب رو آیا بالا میبره؟
ببینید پراید و اگر دو پلاتین بذارید دو پلاتین یا تفاوتی نمی کنی. نه رو مصرف اثر ندید. بیشتر دوستان ما دنبال شتاب و غفلت می کردن که زیاد موثر نیست، ولی گازسوز باشه بیشتر اثرش رو لمس می کنن.
بسیار خوب، بریم سر سوال بعدی. گفتن که تیبای یک مدل 97 دارم با 40,000 تا کار کرد، خدا شکر مشکلی نداره، تا امروز چیزی تعمیر یا تعویض نشده. میخوام بدونم که احتیاج به تعویض چیزی هست یا نه، یعنی از 97 تا 99 الان میخوام بدونن که این دو سال کار کرده بعد
چهلتا رفته که حتما آب و روغناشو که چک کردم، ولی که چهلتا نزدیک هست به یه سرویس واسکازی، نزدیک هست به این که شمعشون رو باز کنن و تمیز کنن که اگر نیاز به تعویض داشته باشه تعویض کنن، ولی خب رو شمع همون تمیز کردن کفایته.
بله.
چهلتا معمولا یه آشفاکشی هم جلوبنی داشته باشن که آسیب خاصی به شمعشون باشه.
بسیار عالی، بریم سراغ سوال بعدی که خودروی شنوندهمون EF7 هستش. گفتن که چطور موتور تعمل EF7 رو میشه مثل موتور TU5 شاداب و پرشتاب کرد؟ درسته این کار بکنن آقای مهندس؟
نمیدونم چی کار بکنید. اصلا ما نسبت تراکممون فرق داره، حجم موتورمون فرق داره، این 1600 و 1700 ببین بس شادابی که دارید، اولا که ES7 تو رو چه موتوریه، رو چه بدنه‌ایه؟ شما مثلا TU5 رو میبینید رو 206 گذاشتن، رو سمندم ES7 رو روی سمندم گذاشتن، جای دیگه ممکن ترکیبی انجام بشه. اولا تنه موتور خیلی مهمه که چه وزنی داره، کشندگیشون توانش به چه شکله. اما به لحاظ طور که از بخوایم بررسی بکنیم، ES7 پایش به گازه، از ما برنامه‌مون اینه که به سمت گاز سوز شدن و کم مصرفی بریم، TU5 هم به سمت خوش شتابی میره. نسل طراحی خاص موتورها با هم فرق.
بسیار خوب. خانمی آقای اسحاقی از تهران گفتن که من پراید 96 دارم، جدیدن بعضی وقتایی که کولر میگیرم آمپر درجا میاد پایین، این اشکال هست یا نه و باید چه کنم؟
نه ایرادی نیست، شما وقتی که کولر میزنی به صورت مستقیم بدونی که اتصال ارتباط بگیرید از سیستم یونیت خنک‌کاری فن، فنهای دور تندتون برای خنک کننده کندانسور کولر روشن میشه.
بله.
اون خنک‌کاری روی رادیاتورتون هم میشینه و رادیاتورتون رو خنک میکنه. نه ضعفی نداره، چون وسط ترموستات داریم و گرما رو متعادل حفظ میکنه.
بسیار عالی. بریم سراغ خانمی آقای سلیمی از شنوندهای دیگرمون از تهران که گفتن ماشین من 206 تیپ 2 هست، چند روزه که یه صدای زوزه از فن میاد، چی میتونه باشه، اشکال از کجاست؟
صدا زوزه رو این بعضیا به شکل زوزه تشبیه میکنن.
بله.
ببین یه زمانی از این زوزه خیلی ریز شنیده میشه دوباره رها میشه. این اگر همچین چیزی رو دارید میشنوید مال خود موتور فن است، کاری نمیتونید انجام بدید. تکرار میکنم، به این شرط عرض میکنم، این زوزه میره بالا و دوباره قطع میشه. این نوسان پذیریش مال خود سیستم دور تند خود فنها، مال فن اصولا هم آسیب خاصی رو در صدد نداره، ولی تخریبی هم به این شکل در کار نیست. ولی اگر چیزی دیگه شنیده میشه خب موضوع صحبتمون عوض میشه.
بسیار عالی. شنونده بیننده ما خانم مهسا گفتن که پراید مدل 97 موقع استارت زدن حتما باید گاز بدن وگرنه خاموش میشه.
ببینید این یک سرویس رو دهیچه گاز رو استپرتون داشته باشید.
بله.
تا وقتی گاز میدید دارید ضعف استپرتون که دوده گرفته، جرم گرفته، اجرام گرفته رو دارید جبران میکنید.
درست.
این بابت همون هست و نهایتا اگرم نشه من احساس میکنم مصرف این ماشین بالاست که داریم به سمت کوئل و برق ماشین هم میریم، که بفرمایید که کار اولی که گفتم رو حتما انجام.
بسیار عالی. و آقای محمود هم که باز از بیننده های برنامه هم هستن گفتن روغن مناسب برای موتور ساینا چی خوب هست؟
شما تو ساینا این نسلیه که شما میتونید تا FJ توش روغن بریزید از خانواده های 25.
بله.
باز کاتالوگتون چک بکنید که روغن پیشنهادی کمپانی چیه. این کمپانی که میگم دنبال هیولا نمیگردیم، شاید یک سازنده مثل سایپا ایران خودرو و مجلهایی که مولده و حالیک موتور هستن میشن این کمپانی مرجعی هستش. ببینید 10 بهتون گفته بریزید یا 20، این به کلی عرض میکنم که 20 ساینا و گره میتونم روغن FJ بریزید، حالا دنبال مارک نیستم ولی پیشنهاد میکنم مارک داخلی بریزید.
بسیار عالی. و اما باز از بین پیام ها من یه سوال رو مطرح بکنم که گفتن ماشین من دوگانه کارخانه هست، پژو 405، میشه با گاز همش استفاده کرد یا نه باید بنزین رو هم استفاده
بکنم؟ نه بزن بنزینه بزنید. ببین ما نمیتونیم هیچ وقتی
مثلا دوبار یکی چی کار بکنم بنزین،
بله فرمول داره دیگه، این فرمول هم وحی نیستش که بگیم حتما باید این کار کنید وگرنه چه میشود. ببینید فقط شما اینو در ذهنتون جای بدید. ببینید وقتی که ما از گاز استفاده میکنیم این موتور برای بنزین ساخته شده، اونایی که پای گاز سوز میشن انعطاف موتور به لحاظ متریال، آلیاژ تولیدی، نسبت تراکم منطبق به گاز میشن ولی برای گاز نمیشن هیچ وقت. بنابراین وقتی که شما گاز استفاده میکنید مثلا ساده ترین چیز سرب، ما تو بنزین کسی بگه بنزین بدون سرب از نازایی حرف میزنه، بنزین سرب داره حد متعادلش مورد بحثه، چون داره سرب از موتور نهی میکنید این باعث میشه ایزولاسیون موتور یا آسیب پذیری که رو سوپاپ اتفاق میخواد بیفته جبران نشه و سوپاپ ها زود از بین میرن. بنابراین شما جایی که تشریف میبرید همیشه گاه به گاه، به خصوص جایی که همیشه گفتم فشار و موتور بالا، سربالایی بار زیاد و چه مسئله از این دست، حتما از بنزین استفاده کنید.
بسیار عالی. به تماس های شنونده ها اون هم بپردازیم و یکی از تلفن ها رو الان بریم بشنویم.
من یه سرافه مدل 89 دارم، از زیر داشبورد آب میاد انگار که کولر باشه اما هرگاهی نمیاد قطع میشه، میخواستم ببینم علتش چیه.
خب این بعدش اهمیت
داره. موقع شرجی این اتفاق خیلی بیشتر میفته. دیدید مثلا
این
بله نقطه شبنم روی شیشه اتفاق میفته و بخار. اون برای شیشه سرد این ور گرمه. این اختلاف وقتی اتفاق میفته رطوبت روی اون کانال ها روی اون شیشه میشینه. حالا داستان چه هست؟ عایق بندی ما از بین رفته زیر خود داشبوردتون. یعنی شما دیدید که زیر قسمت پای شما هست، فقط شما از اواپوراتورتون که باد ازش به شما داره دمش اتفاق میفته باید سرمورد استشمام کنید. در صورت کانال ها عایقاشون از دست دادن، جایی که باد بهش نمیخوره که سری خونه گرم بشه اونجاها به خاطر خب ما به حال داخل ماشین رطوبت نسبی وجود داره، این تبدیل به رطوبت میشه که در منطقه شرجی بیشتر میشه که ایشون میگن بعضا میبینن بعض وقتا نمیبینن. جواب عایق بندی کانال های کولرتون زیر پاتون زیر داشبورد باز شده، کمی ضعیفتر شده، باید آب بندیش تقویت بشه که مسئلتون راحت حل بشه.
بسیار عالی. پس عایق بندی جواب ایشون و همو باز هم تلفن بشنویم.
این خودروهای پیکه که سری اول تولید میکنن و میگفتن موتور هیوندا روشه، موتور هیوندا نمیدونم چند هزار سر یا هزار دیویس، مثلا اینا از چه نوع موتوراییه؟ ممنون میشم خدا به تو.
ببخشید خاموشه، من قسمت اول سوالشون رو فقط فهمیدم، در مورد هیوندا سوال داشتم، میشه دوستان برام بگید؟
من تکرار میکنم سوالو. گفتن که خودروهای پیکه که میگفتن موتور هیوندا روش میبندن 1100 یا 1200، بله کدومه و چیه؟ میگفتن این موتورا چیه؟
ببینید اینکه کدوم گروه از موتوران این که تو پیکه چه استفاده شده بود، خود هیوندا که تو داخلش که نیست، این پیکه از این خانواده رنو، ما هیچ وقت بحث هیوندا رو توی پیکه نمی‌شه. اما اینکه میگن نسل 1100 یا نسل 1300 اون استفاده شده، اینا حجم موتوره.
بله.
بار سوالشون من باز میخوام کاملتر متوجه بشم دنبال چه میگردن. اینکه هیوندا خیر منتفیز.
بله.
ولی اینکه بفرمایید که در رابطه با حجم اگه سوال می‌پرسن، این ظرفیت توانکشش موتوره، مثل ماتیس که مثلا 1100 سی سی یا ام وی ام 900 سی سی، این حجم تراکم نفس موتوری که با این عدد نمایش داده میشه.
بسیار عالی. شنونده عزیز اگر ابهامی باقی مونده باز هم میتونید یا پیام بفرستید یا تلفن کنید برای که جواب کاملتری بگیرید. و اما آقای ونکی که دارن زحمت میکشن و تصویر امروز برنامه رو برای شنونده هامون در تهران 360 هم پخش میکنن و در واقع به صورت زنده و لایو به سوالاتشون برسیم. عزیزان شنونده و بیننده‌ای که در تهران 360 اینستاگرام دارن ما رو مشاهده میکنن، به نام حبیب پرسیدن که پراید مدل 88 و 58000 تا کار کرده، موقع ترمز عقب ماشین میکشه، چرا؟
پمپ چرخش مشکل داره.
پمپ
چرخش پر نمیکنه. آره پمپ چرخش ببین هر طرف از موتور وقتی میل به کشش داره،
بله.
یعنی بازوی جمع کردن لنت ها توی اون چرخ درست جمع نمیکنه و این باعث میشه که اون قسمت از ماشین میل به حرکتش پیدا بکنه که خرابی پمپ چرخه.
بسیار. و بریم بازم سراغ 3094 و پراید 85 که گفتم وقتی که کلاش میگیرن صدای قیش قیش میده، بعضی وقتا این اتفاق میفته و دلیل رو خواستم بدونن.
ببین صدا قیش قیش رو باید کمی با هم کنار بیاییم و به من اطلاعات بدن. یه زمانی این قیش رو زیر پاتم لمس میکنی، وزن صدا و استکاک رو زیر پات داری که روسی میگه، ولی این قیش برای من آشناس روی دیسکه.
بله.
من از دیسکات خشک گرمم میشه، بدتر میشه ماشین. حالا شتاب داری درست کار میکنی، ولی اینقدر ماشین تا پرورد داره که اینقدر هم پات روتو کلاس نگه میداری. این تو چند تا خطی زره گفتم ماشین تاپ گرمه همیشه، پات هم روتو پدال کلاس نگه میداری، باید تو فنر کلاسات خود خم بشه که پدال هز بزن بزن.
گفتن پراید مدل 84 دارن، توی ترافیک وقتی موتور داغ میشه خود به خود گاز میخوره، چرا؟
اگر گرم میشه، ببینید دنبال حالت میگردم، خود ترافیک بحث من نیست. جمع شدن یه قسمت گفتن گرم میشه خاموشنی؟
بله
گفتن فقط توی ترافیک اینجوری میشه.
گفتن که توی ترافیک یا وقتی موتور داغ میشه دقیقاً سوالش.
ببینیم بین اینا کنار هم میخوام بگذارم چون دو تا خطا دو مرجع میاد. ترافیک بعد وقت شما گاز میدید، پدال گاز رو ول میکنید، به گاز خودش ادامه میده.
درست.
یا دیر میاد پایین، دیلی داره. اینا استپرتونه. استپرتون مشکل داره، خشک تعویض میخواد. اما یه زمانی هست توی نقطه خاصی یهو حال ماشین بد میشه، به هم ریختگیش بی وزنه، بی حسابه. اینا رو رو دریچه گاز باید دنبالش بچرخیم که مربوط به سنسور دور موتور استپر میشه که اصلا مکانیزم اون جدا میشه.
بسیار خوب، اینم از پاسخ ایشون.
بنده MVM 315 3 کیلومتر دارم، زمانی که بنزین ماشین فول هست کولرش خیلی خوب کنک میکنه، ولی زمانی که چراغ بنزین روشنه متاسفانه از شدت سرمایه کولر کم میشه. خواستم ببینم طبیعیه یا نه.
خب
شدت سرمای کولر رو بحث کردن درسته؟
بله گفتن که وقتی چرا
بنزین دارم بنزین کولر بهتر کار
کنه. خوب کار میکنه. خیلی
خوب نداریم.
نظرن اصلا چرا بنزین روشن بشه.
ارتباطی نداره تو این قضیه با هم دیگه. اگر ایشون میگفتن که مثلا شتاب ماشین کم میشه یا کشندگی ماشین کم و زیاد میشه میرفتیم سراغ پمپ بنزینمون. ولی رو کولر خیر. بیشتر از دیگولم فکر میکنم و یه جای دیگه باید قضیه رو باید دوباره بررسی کنید با هم صحبت داشته باشیم. خیلی ارتباطی نیست.
بسیار خب پس میتونید دوباره تماس بگیرید و حالا سوال رو اونطوری که کامل تر هست مطرح بفرمایید. آخرین سوال رو هم که از بین دوستان که اینستاگرام رو مشاهده میکنن بپرسم، 206 تیپ 5 مدل 97 توی رنده دو وقتی توی ترافیک هستم ماشین یه کله میکنه، وقتی گاز میدم حرکت کنم، برای جلوگیری از این حالت باید نیم کلاش حرکت بکنم، مشکل چیه و بعد چه کرد؟
مشکل رو درجه گازتونه. فقط تو درجه گذاشتیم. آره پدرشم. درجه گاز تیپ در تیپی ستونه باز کنید سرویس کنید. نسل تیپ پنج درجه گازش هم برقیه. بفهمید درجه گاز برقی تو مشکل داره. دوست گلم که این اتفاق داره میاد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس پور عبدالله. مثلا شکار انرژی پشتم سوالات شنونده
من رو جواب
بدید. خسته نباشید بهتون میگم. لایکم شو تندرست باشید. متشکرم. خدا نگهدار.
از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید، بخش هایی از برنامه‌ای که هر روز ساعت 15:30 تا 16 تقدیم حضور شما میشه. بعضی از دوستان هم پیامک ارسال کردند و سوال داشتن، یا مثلا آقا سید گفته که من خودم مکانیکم و کلی اطلاعات دارم، اگر جایی باشه میتونم توضیح بدم راجع به مثلا حالا مسائل ماشین و اینها. متشکرم از لطف شما. آقای نصیرپور شما هم سوالتون رو لطفا در روزهایی بپرسید که آقای پور عبدالله در از رادیو تهران بپرسید کارشناس هستند و میتونن اونجا پاسخگوی شما باشند. آقای پور نظری گفتن که سپاس از برنامه‌های مختلفی که حالا صدا و سیما برای آموزش و پرورش تدارک دیده. خانم مژگان از فیروزکو گفتن که باید با توجه به اینکه حالا رئیس مجمع سازمان نظام پزشکی درخواست فوری داده به ستاد ملی مبارزه با کرونا که جلوی بازگشایی مدارس رو بگیرید تا جلوی یک فاجعه ملی گرفته بشه، گفتن باید این به نظرم اعمال بشود. نمیدونم دیگه، ما حالا داریم نظرات شما رو میخونیم. مدارس هم از روز گذشته باز شدند و حالا باید بریم در ادامه مهر ماه که تازه شاید همه چی جدی تر بشه، یعنی بحث تحصیل جدی تر بشه، حالا کلاس ها حضوری خواهد بود یا مجازی. و اینکه پاییز و زمستان هم از قبل ترها هم گفته بودن با توجه به اینکه حالا سرماخوردگی و آنفولانزا هم اضافه خواهد شد و خیلی شبیه کرونا هست، خیلی سخت میشه تشخیص داد و امیدوارم که واقعا این اتفاقات نیفته و کرونا هر چه زودتر حالا توسط واکسن هر چی که هست برطرف بشه. بریم برنامه کنکوری رادیو تهران رو در این لحظه بشنویم. تیک تاک که در دل برنامه تهران من تقدیم حضور شما میشه. برمیگردیم با شما هستیم.
عقربه های زندگی توقف نداره، جوان باید به موقع راهش رو انتخاب کنه. زمان، زندگی، انتخاب، برنامه ریزی، موفقیت. ما تنهاتون نمیذاریم، تا آخرش پا به پای شما میاییم. حواست به تیک تاک زندگی باشه، دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. تیک تاک، زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. من محمد لطفی به مدت تقریبا 15 دقیقه با شما همراه هستم و قراره مخاطبین خاص ما. در این بخش از برنامه شما دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکوریا و اولیای گرانقدر باشین، پای برنامه با ما همراه باشین. یک کارشناس تحصیلی هم با ما حضور دارن در استودیو تا با شما صحبت بکنن. آقای کامیاب کیادربنسری عزیز امروز کارشناس برنامه هستن. خیلی خوش اومدین آقا، سلام علیکم.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما آقای لطفی عزیز و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه دانش آموزان عزیز و همچنین اولیای گرامیشون.
خیلی ممنونم از شما. من معرفی کوتاه داشته باشم. آقای کامیابی که در بنسری 7 ساله که مشاور تحصیلی هستن، البته خودشون هم رتبه برتر کنکور بودن، فارغ التحصیل از دانشگاه برتر تهران و توی این سال‌ها هم رتبه برتر زیادی رو پرورش دادن. مثالش رتبه 9 کنکور که بهترین رتبه برتر ایشون بودن و قراره گفتگو بکنیم در همین زمینه‌ها. یه توضیح کوتاه دادم که بدونید توصیه‌هاشون خیلی برای شما مهمه و حواسا جمع باشه. آقای که در بنسری، از یه موضوع خیلی مهم شروع بکنیم. نمی‌خوام زیاد تحلیلش بکنیم. کنکور 99 رو دیگه انقدر این چند وقته خود شما هم من دیدم تو برنامه‌های مختلف رادیو تلویزیونی تحلیل کردین، خیلی سخت بود دیگه، درسته؟
صد درصد.
و دیگه نریم سراغ زیاد تحلیلش، خیلی کوتاه کنکور 99 رو تحلیل بکنید. و یه سوال دارم، حالا با وجود دیدن کنکور 99 توصیه‌تون به دانش آموزا اینه که چقدر باید زمان داشته باشن تا واسه همچین کنکوری آماده بشن؟
خب ببینید، تقریبا 2 هفته پیش کنکور سراسری 99 برگزار شد و علارغم اتفاقاتی که امسال رقم خورد، کرونا اومد، کمپین تعویق کنکور زده شد، خیلی از دانش آموزا گفتن برگزار نمیشه، خیلی رها کردم، ولی در حالی که دیدیم ما تقریبا سخت ترین کنکور برگزار شده در دهه اخیر بود و به طوری که اگر امسال یک دانش آموزی میانگین 65% رو بتونه کسب کنه، احتمالاً رشته های تاپ دانشگاه های تهران رو میتونه به دست بیاره.
چه قبلا شاید 80% بود،
تقریبا 85 الی 90% بچه‌ها میزدن که دو رقمی بشن و امسال ما دیدیم که تقریبا یه دانش آموز با میانگین 65-70 اگر بتونه بزنه، یعنی فوق العاده عمل کرده. پس در همچین کنکوری با این شرایط وقتی برگزار میشه که ما از قبل هم گفته بودیم بچه‌ها آمادگیش رو داشته باشن، پس میطلبه که این تفکر رو که من بخوام از سال 12م شروع بکنم و همه این 32 تا کتاب 400 تا سرفصل رو همه رو موکول بکنم به سال آخر، قطعا کار غلطی. و بدون شک پیشنهاد من این هستش که دانش آموزان عزیز هست همون سال 10م استارت خودشون رو بزنن که فشاری که قرار هستش که در یک سال به ما وارد بشه رو بتونن به 3 سال تقسیم بکنن و با همین روند جلو بیان، جوری که به هر حال دانش آموزا همه دیدیم اصولا وقتی از سالهای پای شروع میکنن نتایج بهتری رو هم کسب میکنن.
خب ببین، یه حرف جالبی زدیم، میگیم فشارها رو تقسیم بکنیم. یعنی اگر یه نفر، شما توصیه‌تون بر اساس کنکور 99 اینه که دانش آموز سعی بکنه زودتر آغاز بکنه اگه میخواد تضمینی باشه موفقیتش در کنکور، درسته؟
دقیقاً.
حالا اگه زودتر شروع بکنه، یعنی واقعا فشارها تقسیم میشه، نیازی نیست دانش آموز 10م یا 11م از الان 10-12 ساعت درس بخونه مثل یک کنکوری؟
قطعا این سوال برای دانش آموز ایجاد میشه که خب اگر من از امسال شروع بکنم ممکنه فشار زیادی به امبارد بشه. من یک دانش آموز رو مثال میزنم برای اینکه اون آرامش خاطر رو به دانش آموزا بدم. ما آقای یوسف مندو داشتیم، دانش آموزی که از سال 10م استارت خودش رو زد و با یه میانگین تقریبا 4-5 ساعت در سال 10م، همین رو در سال 11م ما به 5-6 ساعت رسوندیم و در سال 12م با یه میانگین 10-11 ساعت مطالعه، که خب بچه کنکوری میدونن خیلی عدد عادی هستش، با همین میزان ساعت مطالعه در کنکور سراسری سال 98 که پارسال برگزار شد رتبه 25 رشته تجربه و پزشکی دانشگاه تهران قبول میشه. پس میخوام بگم منی که از پایه شروع میکنم دقیقاً برای همینی که اون فشار رو کم بکنم با یه میانگین مطالعه خیلی به مراتب کمتر، بدون از اینکه بخوام فشار به خودم بیارم از لحاظ روحی و جسمی به هم بریزم، بتونم اون نتیجه فوق العاده رو کسب کنم.
بسیار، یعنی شما میگین از پایه شروع کردن یه جورایی تضمین موفقیت حتی رتبه 2 رقمی شدن در کنکور.
100% همینطوره.
قابل توجه اولیای دانش آموز یا خود دانش آموزایی که حالا 9م 10م 11م پایه حساب میشن دیگه.
بله.
بیش از 2 سال تا کنکورشون زمان دارن، 2 سال و بیشتر. پس از اون سالا شروع بکنم بهتر. بازم از این مثالا دارین یه دونه برام بزنید که مثلا از سالای پایه چه رتبه هایی مثلا میشه کسب کرد؟
اگه بخوام باز سال پایه رو مثال بزنم، مثلا آریان امامی نژاد به عنوان مثال خیلی دانش آموزیه که میتونه الگو باشه. دانش آموزی بود که در سال 10م 3 تا تجرید داشت، آقای لطفی، در ریاضی، فیزیک و زبان این دانش آموز مردود میشه و دقیقاً خاطرم هست روزی که برای ثبت نام اومد، قابل توجه اولیای عزیز که به اصرار مادرشون این اتفاق افتاد، چون خود دانش آموز کاملا نامید و اصلا دیگه روحیه‌ای نداشت برای ادامه دادن، و به اصرار مادرشون اومدن صحبت کردیم و دانش آموزی که فقط برای دیپلم گرفتن اومده بود، که وقت حالا زشت نباشه بین اطرافیان، همین دانش آموز در کنکور سراسری زبان 8ش رو 96% میزنه، ریاضی فیزیک افتادش رو بالای 90 درصد میزنه و در نهایت رتبه 45 کنکور میشه و قبول میشه در دانشگاه تهران. پس میخوام بگم اینی که ما از پایه شروع میکنیم، حتی اگر معدل خوبی رو ندید، بچه خوب دقت بکنید، اگر معدلتون هم حتی پایین، ناامید نشین، شروع از پایه، دقیقاً به همین خاطر که اگر شرایط خوبی هم حتی نداریم بتونیم بهترین اتفاق ممکن رو رقم بزنیم.
این دانش آموز میگه خودش باور نداشت،
کاملا ناامید،
و خانواده چی؟ خانواده حامیش بودن
و اولیا بودن. بله، مادرشون پیگیری کردن، به اصرار ایشون اومد
از مادرشون پیگیری کردن.
بله، پیام رو اصلا ایشون دادن، درخواست دادن، در رادیو اون زمان صحبت می‌کردیم، دقیقاً خاطرم هست که به حال به اصرار ایشون اومده بودن و همین اصرار رو پیگیری که نتیجه شد این اتفاق در کنکور.
آقای که در بنسری یه موضوعی، حالا دانش آموزی که مثلا شما میگین از پایه شروع بکنه بهتر از سالهای نهم، دهم و یازدهم، بعضی وقتا از همون سال یه دفعه استرس عظیمی پیدا میکنن، استراب پیدا میکنن، مشکلات تعارف نداریم که روحی روانی که یه دفعه احساس کنن خب من از الان کنکوریم، وای عقبم، جلوام، از دوستم عقبم، از اون دوستم جلوترم، چیکار کنم عقب نیفتم، چیکار کنم حتما رتبه بشم، و سه سال، بعضی وقتا دو سال، سه سال این استرس و استراب با خودشون واقعا یدک میکشم و میارم بالاتر. این درسته و چه جوری حل میشه اگر این مشکل وجود داره؟ دیگه تعارف نداریم، نمیتونیم ردش بکنیم بگیم وجود نداره، وجود داره این استرس استرابه، به خصوص در بچه‌هایی که یه دفعه میخوان زودم شروع بکنن این اتفاق میفته. راهکار چیه براشون که این استرس کم بشه؟
ببینید، سالهای منتهی به کنکور سالهای سخته، یعنی از دهم و یازدهم و دوازدهم این فشار شروع میشه که دانش آموز استرس داره، استراب داره، به هم میریزه، ممکنه مثلا مقطعی دوچار یه سری از اتفاقات بشه، و تو این شرایطی که دانش آموز یه ذهنیت به هم ریخته ای رو داره، شاید به این نیاز نداشته باشه که یک مشاور بگه حالا ریاضی رو چجوری بخون، فیزیک رو چجوری تست بزن. قطعا تو این شرایط شاید نیاز داشته باشه به یک مشاوری که مشاور روانشناس باشه. ببینید، ما سالها پیش در روند کاری خودمون وقتی این خلأ رو احساس کردیم که در موارد دانش آموز حتی مشاورش خوبه، برنامه‌ریزیش، همه چیز داره به نحو احسن پیش میره، ولی از لحاظ روحی روانی دانش آموز به مشکل میخوره، و این شد که خود ما حداقل راهکاری که برای این قضیه پیدا کردیم این بود که مشاور روانشناس رو اضافه کردیم به سیستم کاری خودمون، و همین بود که باعث میشه دانش آموزی که به هم ریخته است بتونه از لحاظ روحی روانی هم مشکلات رو برطرف
کنه. این مشاور روانشناس تو چه حیطه‌ای با دانش آموز کار میکنه؟
ببینید، دانش آموز تو این سالها ممکنه استرس داشته باشه، استراب داشته باشه، تمرکز کافی رو نداره، به هم ریخته است، ناامید میشه، تصمیم میگیره کاملا رها بکنه، و قطعا تو این شرایطی که مشاور روانشناسه که میتونه کمک کافی
بکنه. یعنی نمیاد یه مشاور تحصیلی این اتفاقات رو رقم بزنه، یه مشاور روانشناس
بهتره که تخصصی ترین اتفاق بیفته.
و این نتیجه داده تو این چند سال شما اجرا کردی؟
ببین، اگر بخوام مثال بزنم میتونم، یه دانش آموزی رو ما داشتیم، مثلا خیلی جالبی میتونه باشه، این دانش آموز در سال کنکور اسفند ماه اومد دفتر و گفت که آقای که در منصری من تصمیم گرفتم کاملا رها کنم. چرا؟ چون احساس میکنم امسال نتیجه‌ای رو نمیگیرم. و همین دانش آموزی که تصمیم به رها کردن میگیره و اینکه دیگه بذارم برای سال بعد، به کمک صحبت‌های روانشناسی و انگیزشی ما فقط سعی کردیم دانش آموز رو نگهش داریم و ناامید نشه، و همین دانش آموز میاد میره در کنکور سراسری دو سال قبل، آقای به اسم آریان آذربانی که رتبه 9 ریاضی میشه. پس میخوام بگم بچه‌ها، 9 کنکور اسفند فکر می‌کرده نتیجه نمیگیره، پس این ناامیدی برای همه هست.
بسیار عالی، و میتونه موفق، یا همون آریان امامی نژاد که الان مثال زدین، سه تا تجدید داشته تو سال دهم، بعد اومده رتبه چند شده بود؟
ایشون رتبه 45 کنکور سراسری رو به دست آورد. دانشگاه تهران.
دانشگاه تهران، بسیار عالی. یا همون آقای یوسف‌فندی که گفتین از دهم شروع کرد.
دقیقاً، یا به عنوان مثال ما خانم زهرا زمانی داشتیم که 3 سال پشت کنکور بود و وقتی که اومد کارش رو شروع کرد کاملا ناامید، کاملا به هم ریخته و تصمیمی نداشت که دیگه این رو
قابل توجه پشت کنکوری 99 که خیلی از کنکور ناراضی بودن و میخوام بمونن.
دقیقاً، و با همون شرایط این صحبت روانشناسی بود که تونست انگیزه رو به این دانش آموز برگردونه و بیاد برای سال چهارم تلاش کنه، وقت بذاره و در نهایت هم سرغنی کنکور تونست بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای یکی در بنسری. من همینجای برنامه هم میخوام قولی که قبل از برنامه از شما گرفتم رو آنتن زنده برنامه اعلام بکنم، سر قولتون که ان هستی
بدونش.
خیلی ممنونم از شما، روی صحبتم با شما شنوندگان محترم هستش. ما قبل از برنامه، چون میدونستین تو برنامه کارشناس محور این چنینی، شاید شما خیلی دوست دارین که با کارشناس برنامه صحبت کنین، سوالاتتون، دغدغاتون، مشکلاتتون رو بپرسین و حتی مشاوره بگیرین از کارشناس برنامه، این درخواست ازشون داشتیم که پل ارتباطی بین خودشون و شما قرار بدن. ایشون گفتن که خب شما شماره تلفن شنوندگان عزیز رو به من بدین، من حتما میگم از دفتر مشاوران باشون تماس بگیرم و وقت مشاوره بدن. الان با ارسال عدد 5 به سامانه پیامک تیک تاک رادیو تهران ما شماره های شما رو ثبت میکنیم و بعد از برنامه در اختیار ایشون قرار میدیم. آقای یکی در منصری، ما این شماره رو حتما بعد از اتمام این بخش از برنامه در اختیار شما قرار میدیم. چه کاری براشون انجام میدین؟ چه اتفاقی میفته؟ با خود شما هم میتونن صحبت کنن و چه پایه‌هایی میتونن وقت مشاوره رو بگیرن؟
درست. ببینید همه دانش آموزان عزیزی که از مقطع 9م، 10م، 11م، 12م و پشت کنکوری عزیز که همین الان اقدام میکنن و پیام بدن به سامانه، 20 سفر نخست رو خود شخص بنده باشون صحبت میکنم، سعی میکنم مشکلاتشون رو برطرف کنم و ما بقی عزیزان هم نگران نباشن، میتونن با مشاورین ارشد مجموعه ارتباط بگیرن که ان شاءالله بتونن کار خودشون رو پیش ببرن.
بسیار. پس 20 نفر با شخص خود شما صحبت میکنن. بله. خیلی ممنونم از شما. پس تلفن‌ها رو بردارین، همون پایه‌هایی که آقای کامیابی که در منصری عزیزم گفتن، دانش آموزای سال 9م، 10م، 11م، 12م پشت کنکور